خیر الصلاه و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبدالقاسم المصطفی محمد و الله بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بنیت الله به سماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا جاءهم امر من الامن بالخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. خدمت سروران معظم و حضار عالی قدر، خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که مطرح شد آیه 83 و آیات بعد از آن انشاءالله امشب خدمت هم باز بخواهد شد. در نوبت گذشته و پایان عرایض قبل به این قسمت رسیدیم که خداوند فرمود فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. ریشه عدم توجه و روی برگرداندن و صحیح عمل نکردن جماعتی از مقابلان نبی مکرم رو خداوند سبحان عدم شناخت از قرآن مطرح کرد. فرمود اینها اگر تدبر در قرآن کنند، اینها اگر به تعمق بنگرند در آیات الهی، به صحت گفتار نبی مکرم واقف خواهند شد و ایمان می آورند. توضیح دادیم آیه شریف را خدمت عزیزان، ولو کان من عند غیر الله، خواهند یافت که اگر این قرآن از نزد غیر خداوند می بود، یعنی سخنی بشری می بود و غیر الهی، هر آینه در آن اختلاف فراوان یافت می شد. گفتیم مراد از این اختلاف تفاوت است، تعارض است، تضاد است، نوعا مقولاتی که در تعریفات انسان ها و گفتار بشری کاملا دیده می شود. مثال هایی رو در این باب مطرح کردیم و اجمالا گفته شد که به هر حال از ادله اثبات حقانیت قرآن و اعجاز قرآن اون وحدت اسلوب چه از جهت ساختار چه از جهت ظاهر است، چه لفظن چه معنن در مجموعه 6232 آیه قرآن کریم یه توازن کامل وجود دارد، همان گونه که در پاره از آیات دیگر می‌خوانیم کتابا متشابه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه مثانیه احسن الحدیثی است که متشابه است، همگون و هماهنگ است همه آیات اون با یکدیگر، و آنگاه مثانیه هر کدام معطوف به دیگر است، هیچ تعارضی نیست، کاملا همگون و هماهنگ است. و در حال گفتیم در میان بشر امکان ندارد که یه انسان بتواند یه مجموعه ای رو بازگو کند که در این مجموعه از اول اون تا آخر اون یه وحدت کمی و کیفی حاکم باشد، به لحاظی که انسان ها مدام در حال تغییر و تبدل و تکاملند. میبینید آیان فقها و فقیهان یه فتوایی رو صادر میکند یه فقیه، اما وقتی که یه شرایط خاصی از زمان رو میبیند، حالاتی برای او دست میدهد، تحاصیل به پاره از متون نو و جدید برش دست میدهد، اشراف پیدا میکند بعد از ادله جدید ممکن است تبدل رأی حاصل شود. اینی که میبینید فقها نیازم تبدل رأی دارند، آیا این نقص این هاست یا کمال این هاست، آیا این چه خصوصیتی است؟ این کمال است، کمال است که انسان ثبات در یک فکر نداشته باشد. اگر تبدل رأی حاصل نشود برای دانشمند و اندیشمند این در سیر کمال نیست، اما خداوند کمال آفرین هم در سیر کمال است. از باری تعالی قل یا خر رو گفته است برای بشریت، برترین حکمت ها و نکات نقض رو در کلام خود مطرح کرده است. ازاد ثبات کامل بسیده از قرآن، دیگه قرآن فراتر رو میخواهد برود سخن الهی. پس بنابراین این تفاوت ساختاری بین قرآن و بین مقولات بشری وجود دارد، به این رو در اینجا از باری تعالی مطرح فرمود. گذشته از این که عرض کردیم از این آیه استفاده می شود صحت مراجعه ما به قرآن، ما می توانیم تدبر در قرآن بکنیم و الله خداوند ما رو دعوت به این تدبر نمی کرد. البته کسی نمیتواند ادعا کند که بطول قرآن میداند، کسی نمیتواند ادعا کند که اون لطائف و اون اشارات عمیقه قرآن رو بفهمد. خب اون کاریست که بزرگان مقام وحی انجام میدهند، اون کسانی که عدل قرآنند، حضرات معصومین علیهم السلام. اما در استفاده از ظواهر قرآن و تدبر در ظواهر قرآن، این آیه حجت است و خداوند ما رو دعوت به این امر و استظهار و استنباط از این قضیه می نماید. از اون طرف باز از خود آیه هم استفاده می شود، عدم ابطال حقایق قرآن، عدم نسخ حقایق قرآن، که اینها کاملا اون استحکام متن و محتوا رو دارد. خب این یه اشاره بود به اعراض نوبت قبل. و اما بحث این شب، در این آیه 83 باز خداوند سبحان یه نقدهایی رو بر ضعیفان جامعه اسلامی دارد، اون کسانی که در زمان پیامبر دچار مشکلاتی بودند که مشکلات اونها میتواند همیشه مشکلاتی باشد برای جامعه اسلامی، و نگرانی هایی که از ناحیه این مشکلات ایجاد میشد در هر زمانی هم ممکن است اینها دست و پاگیر مردم شود و عوارضی به دنبال اون باشد. فرمود و ازا جاءهم امر من الامن والخوف، هنگامی که این ضعفاء ایمان رو میرسد به ایشان امری و مطلبی، مراد از کلمه امر در اینجا برای اینه بعد خبر و گزارش به یه نکته ایست. اگر به اینها میرسد، اگر به اینها یه نکته حال یا نکته و خبری که حاکی از بیان امنیتی باشد، امن و امانی در این خبر نهفته باشد، عدم امن و امانی باشد، اثبات امن و امانی باشد، یا یک خبری که موجب خوف و نگرانی و اضطراب باشد، هنگامی که مطلبی و خبری این چنینی به این جماعت میرسند، اینها به مجرد دریافت خبر اضاعوا به، اینها خبر رو اضاعه میکنند. من قدم به قدم عرض میکنم که مطلب رو کامل خدمت عزیزان بازگو کرده باشیم. کلمه اضاعوا، اضاعه در لغت همان اشاعه است، انتشار و پخش کردن یک خبر رو اضاعه میگویند. الان در اصطلاحات متداول ادبیات امروز عرب، مذیعات به معنای همین پخش و صوت و رادیوس و همین ها مذیعات گفته میشه. به لحاظ اینکه اینها چه میکنن؟ انتشار میکنن، پراکنده میکنن یه مطلب و گفته رو. پس اضاعه به معنای منتشر کردن است. و اصلا خود این کلمه اشاعه یعنی نشر دادن از کلمه شیعه به معنای تقویت می آید. وقتی یه مطلبی و یه گفته تکرار می شود و منتشر می شود، چه می شود؟ تقویت پیدا می کند. شما بگید اگر یه حق و حقیقت رو تکرار نکنند، یه حقیقتی رو مستور بدارند و پنهان کنند، کمرنگ می شود، بیرونق می شود این حقیقت. و اگر یه باطلی رو مدام تکرار کنند و تلقین کنند، این باطل تقویت پیدا میکنه. شما یه مطلب حقی رو اگر در کنج ذهنتون بگذارید، هرگز مراجعه با اون نکنید، مطروب و مطروبش بکنید، کمتم از ذهن شما رفت برمیبنده و این تضعیف در درون شما میشه. اما یه باطلی که هی تلقین و تکرار داشته باشد، هی منتشر شود، این قوت میابد. لذا انتشار رو اشاعه میگویند چون قوت میابد، اضاعه میگویند چون نیرو میابد وقتی خبری به یه موضوع و مطلبی تکرار میشود و منتشر میشود. فرمود اینها گروهی هستند که هنگامی که یه خبری به اینها میرسد که این خبر لرزاننده است، حاکی از این است که بدانید که مثلا این خللی به امنیت شما پیش میآید، ایجاد خوف میکند این خبر در دلها. اینها بدون اینکه هیچ توجهی و تعمقی به منابع این خبر داشته باشند، و بدون اینکه این خبر رو اون تفحص لازم بکنند، و بدون اینکه این خبر رو به مراجع و اون کسانی که وثوق و تسلط در این امر دارند ارجاع بدهند، اینها سریعا در صدد انتشار این اخبار برمی‌آیند، این مطالب رو بازگو میکنند. خب این خودش بحث اخلاقی است. گذشته از اون چه به اصطلاح تفسیر شأن نزول این آیه رو تشکیل میدهد که یه اشارتی عرض میکنم خدمت عزیزان، خود این نکته آفت است. بارها داریم در لسان معصومین علیهم السلام و در تعالیم دینی خودمون عزیزان که کفا بالمرء جهلن کفایت میکند برای جهل و نادانی انسان این که بگوید هر آنچه را که میشود. اگر آدمی هر آنچه را شنید منتقل کرد به دیگران، این حاکی از کم خردی آدمی است. به لحاظ این که اون که شما میشنوید یه ممزوجی است از حق و باطل. اون که شما میشنوید یه مقولاتی است که در اون سر وجود دارد، کز وجود دارد. وقتی شما از یک کنار گتره تمام مطالب را منتقل میکنید، هر چرا شنیدید به دیگران میگویید، شما یا تعمد دارید در این نقل یا ندارید. اگر تعمد دارید خود شما کاذبید، اگر تعمد ندارید نقل کذب کردید، نقل دروغ کردید. هر دو فرقی نمی کنه، هر دو ناپسند است. امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام بارها در نهج البلاغه این مطلب رو دارند. اگر آدمی هر اون چی میشنود از دیگران یک جان و یک کنار همه رو رد کند، بعض از افراد این روحیه رو دارن، وقتی یه خبری بهشون میگی آقا این مطلب بی خود سی درست نیست، عادتشون اینه، رویهشون اینه که نمیپذیرند گفتار رو از دیگران. خبری که به اینها منتقل میشن سریعا بازتاب نشان میدن، واکنش نشان میدن، رد میکنن. امام فرمودن اگر چنین حالتی داشته باشی کفا بذلک جهلا، این برای اثبات جهل تو کفایت میکنه. چون خیلی از مطالبی که میشنویم و رد میکنیم اینها مطالب علمیست، مطالب عینیست، حقایق از خود. چه دلیل؟ آیا تو اون اشراف رو داری به تمام مطالب که به تمامی بگویی اینها باطل است؟ کی این اشراف رو دارد؟ اگر اون جمله معروف رو بو علی سینا گفته هست که گاه خدمت عزیزان هست کردیم کل ما غره از سمعک من حوادث زمان، هر چیزی به گوشت میخورد ولم یزد که انه قائم البرهان، اما در ذهنت مدلل و منطقی نیست، نمیتونی تحلیلش کنی، هضمش کنی. فذره فی بقعه الامکان، اینو رد نکن، اینو در خانه ذهنت بگذار، در فضای مناسبی رو قرار بده، اونگاه اندیشه کن، تأمل کن، تعمیل دلیل کن، این رو تحقیق و تفحص بکن، اونگاه بپذیر یا رد کن. این شیوه عاقلان است. اینی که انسان هر چی رو بهش میگن رد کنه، این اثبات جهل میکنه. نقطه مقابلش اینی که با آدمی هر چی میگن منتقل کنه به دیگران. وقتی منتقل میکنه یعنی پذیرفته است دیگه. این که آدمی هم خبری رو که میشنود بلندگویی برای انتقال این خبر به دیگران باشد، امام فرمودن کفا بذلک کذبا، این اثبات میکنه دروغگو بودن تو را. انسانی که هر خبری رو میشنود منتقل میکند دروغگوست، به لحاظ اینکه در مجموعه این اخباری که شنیده است مسلم دروغ وجود دارد. عرض کردم یا عمد دارد یا عمد ندارد، در هر دو حالت یا واسطه دروغ است یا رأسا خودش دروغ رو تأسیس کرده است و منتقل میکند. پس بنابراین این بحث مهمی است که از هر دو طرفش نکته داره، چه گفتن چه رد کردن، چه منتقل کردن چه مقابله کردن، هر دو صحیح نیست، بلکه بود اون شیوه اصولی در این امر رعایت. ببینیم که به هر حال در بین فرمایشات معصومین روی نکته خیلی تاکید شده است عزیزان، که اگر مطالبی را و اگر مقولاتی را میشنوید در آیه شریفه در سوره مبارکه حجرات، زمانی که این سوره بحث میکردیم مفصل بنده در این آیه شریفه نکته گفتم که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اهل ایمان، یه خبری که براتون بیاد، مخصوصا اینکه یه مقداری پیرامون این خبر یه حاله از ابهام وجود دارد، اینجا فتبین، حتما تبین کنید. به مجرد اینکه این خبر را شنیدید زود پاشنی کفش رو برای نکشید برای چید، برای ما اینطور گفته است، حال میدانم چه میکنم. این چنین گفت برای ما چنین کاری را انجام دادن، حال میدانم با او چه بکنم. این شیوه عاقلان نیست، این شیوه مؤمنان نیست. فتبین، تبین کنید. به لحاظ این که اگر تبین نکنید ان تصیبوا قوما بجهاله، یک کاری را انجام میدید بر اساس نادانی و عدم شناختتون، بعد دو دستی به سرتون میزنید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ما کم داریم از این مسائل در زندگی خودمون شخصا؟ خیلی بارها نبوده که ما عمل کردیم روی گفته‌ای که برای ما منتقل کردن، وقتی که دانستیم از بیخ و بن باطل و کذب بوده است، یه شایعه بیش نبوده است، اما عمل کردیم و ندامت و پشیمانی و ممکن است تا امروز بعد از سالیان سال هنوز با ما باشه. که رفتارهایی انجام دادیم، جوابهایی دادیم، گفتههایی دادیم، تلفنهایی زدیم، نامههایی نوشتیم بر اساس یه اخبار، بر اساس یه گزارشی که هرگز حایق بنیاد علمی و یقینی نداشت، اونگاه پشیمانی و ندامت بر ما اومد. اینا یه اصول سازنده زندگی است که خداوند سبحان دارد مطرح میکنه. خب حالا برمیگردیم به آیه. این ضعفای جامعه این چنینن، اینها وقتی که براشون یه خبری میاد، حالا اینجا خداوند این شایعه و خبری که اینها منتشر میکنن بیشتر منعطف کرد به این دو قضیه، امر من الامن و الخوف، تأکید کلام اومد رو امنیت و خوف، به لحاظ اینکه اینها مسائل حساس هم در جامعه، اینها یه مسائل تعیین کننده هست. وقتی که در جامعه امنیت در فکر و روح انسان ها حاکم است، وقتی که یه آرامشی در روح انسان حاکم است، انسان نشاط دارد، روحیه دارد، تلاش دارد، فعالیت دارد. اما وقتی که نگرانی، اضطراب در دل میاد، عدم قرار و دلواپسی میاد، نمیتواند انسان اون تلاش لازم رو داشته باشد، اون دستاورد فکری لازم رو داشته باشد. اضطراب کاهنده است. اینو دستور این باره که احزاب باز داریم. اونجا تعبیر زیبایی رو دارد خداوند سبحان، نوعاً به مطالبی که ایجاد نگرانی می کند در دل انسان ها، خوف هاورند، به اینها در قرآن عراجیف گفته میشه و گوینده اینها رو قرآن میگه مرجف، مرجفون و مرجفون فی المدینه در سوره احزاب. خود کلمه رجفه به معنای لرزه و لرزه شدید، زلزله نام دیگرش رجفه است. زلزله اجتماعی برمی‌خیزد از گفتار به اصطلاح تکان دهنده، گفتار بی اساسی که اینها تکان می‌دهند روح انسان‌ها را و اینها اضطراب ایجاد می‌کنند، جلو فعالیت اقتصادی رو می‌گیره، جلو فعالیت نمی‌دونم فرهنگی رو می‌گیره، رشد رو می‌گیره، نشاط رو می‌گیرد. لذا خوف به هر حال مسئله کاهنده نیست، امنیت مسئله افزاینده نیست. به این جهت این دو نکته رو حضرت باری تعالی در اینجا به عنوان اولویت اول مطرح میکنند. به الا مسئله کلی در تمام زمین ها هر خبری که بارش شایعه دارد و زیر بنای اساسی ندارد، وقتی شنید انسان نمیتواند این خبر رو اضاعه کند، منتشر کند. این هرگز صحیح نیست. فرمود اینها چنینند که هنگامی که میشنوند در این باب اخبار را عذاب، اما چه باید بکنند؟ نه، اینا راه این است. ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم. اگر اینها رد کنند، کلمه رد یعنی ارجاع دادن، اینا پرنده رد کردن فلانجا، یعنی ارجاع دادن به فلانجا. اگر اینها رد کنند و ارجاع بدن این خبر و این مطلب و گزارشی که شنیدن برای تبیین، برای تصحیح، برای صحت و صدق به منابع تحلیلگر موثق و هیچ منبعی موثق‌تر و قدرتمندتر در تحلیل نیست چون رسول خدا و اولوالامر. اینها اگر چنین مطالبی رو میشنوند، برن به سرچشمه ها مراجعه کنند، خبر رو واگذار کنند به اون کسانی که قدرت تحلیل لازم و کافی را دارند، اونها اظهار نظر کنند و بار این خبر رو به خود دوش نکشند مسئولیت اون رو. ببینید در مسائل علمی مگر غیر از این است؟ به هر حال وقتی مطلبی گفته میشه، به جناب عالی مطرح میشه در یه زمینه ای، شما خوشتون میاد، این مطلب خوبی است، اما نمیتوانید که استناد کنید، نمیتوانید. اگر اهل فضل و اهل مطالعه انسان باشه، وقتی این مطلب بهش میگن، این صریحا میگه این رفرنس و منبعش کجاست، خود برد دنبال یه منبع موثق معتمد قابل قبول که اگر نوشتن یه جا پاورقی بتونه بده که از کجا نقل میکنه. اگر گفت بعد از پایان سخن گفتن دا این مطلبی که گفتی بر چه اساس گفتی، بگوید فلان جا این کتاب صفحه فلان، فلان شخصیت، فلان سخنرانی کجا، یه منبع درست بدهد. در مطالب علمی به صرف شنیدن یه مطلب علمی که ما نمیتوانیم اون رو مأخذ قرار بدیم و استناد کنیم و بپذیریم، بلکه این رو باید مدللش کنیم، این رو باید قوی و مستند بدانیم. وقتی که شما خبر رو شنیدید، گزارشی به شما گفته شد، این رو رد کنید، ارجاع بدید علمش رو به خدا، به رسول، به اون کسانی که ادل رسول. اینجا به لحاظی که چون امر تکوینی و طبیعی است، دیگه حکم شرعی نیست، به خدا کار نداره. فرمود رد کنید الی رسول. این امر شما بازار پیامبر کن. و الی اولی الامر منهم. خاطر عزیزان هست دوستانی که بحث و تبیین می‌کردن در آیه 59 از همین سوره مبارکه در مبحث‌های گذشته، آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر معنا کردن خدمتتون که در قرآن و در آیات شریفه قرآن اولی الامر چه معنایی دارد، این بحثش مطرح شد اونجا. شما رد کنید، این ارجاع بدهید این خبر رو به خدا، به اولی الامر اون کسانی که ارجاع بدهید در رسول، و اولی الامر اون کسانی که همسنگ رسول خدا هستند، اون کسانی که همسنگ رسول خدا هستند، حضرات معصومین و امه علیهم الصلاه و السلام، نه رؤسا، نه حکما، نه علما، نه خلفا، هیچ کدام از اینها اولی الامر نیستند. اولی الامر هم الائمه، ائمه علیکم الصلاه و السلام. شما امر را بدید به رسول به اولو الامر، لعلمه الذین یستنبطونه، اونها میدونند، خواهند دانست، اونها آگاهند و میدانند. الذين يستنبطونه منهم، اون کسانی که استنباط میکنن این امر را در میان شما، اونها میتوانند اظهار نظر کنند و خاطرشون آسوده کنند و آرامش به شما بدهند. کلمه استنباطی که از واژه‌های بسیار زیباست، خود کلمه استنباط رو که ما زیاد به کار می‌بریم، گاهی از خدمت مطلبی رو می‌گیم، ما استنباط بنده از این مطلب این است، مثلا از این نوشته این است. خود کلمه استنباط باب استفعال، ریشه اصلی این کلمه از ماده نبته می آید. نبته در لغت وقتی که چاه رو حفر میکنید میرید عمق، به مجرد این که عرض به خدمتتون به بار می نشیند زحمت شما، آب جوشش می کند، آب بالا میاد، اون آبی که فوران میکنه بعد از زحمت، بعد از رنج و تلاش و مایه حیات بیرون میاد به استفاده میکنید، به اون میگن نبت البئر. اونو نبت البئر میگوین. انبت البئر یعنی آب چاه رو در حال استخراج کردم، چاه به آب نشست. کلمه استنباط این معنی رو داره. باز ناگزیرم که این بلا بحث ادبی میشم و لطیفه، اینو میگم که از کاربرد ناصحیح این کلمه هم اجتناب بفرمایید، این کلمه هم در جای خودش رو کار ببرید و اهل استنباط باشید. کلمه استنباط این ماده لغتیشه، باب استفعال هم هست. بارها عرض کردیم باب استفعال همیشه برای چی کار برده میشود؟ یکی از موارد باب استفعال اونجاییست که انسان یه کاری رو طلب همراه با رنج و زحمت است. وقتی که 6000 متر، نمیدونم 4000 متر، 5000 متر میرن زیر زمین و آنگاه برون میکشن این توانمندان، نمیدونم ماده سوختی حامل های انرژی رو بیرون میکشن برای شما میارن، گاز را، نفت را، و میگن چه کردن؟ میگن استخراج منابع گازی کردن، استخراج منابع نفتی کردن. 4000 متر، 6000 متر رفتن زیر زمین، چه استخراج؟ یعنی بیرون کشیدن با زحمت. دقیق تقودی؟ پس تو خود باب استفعال تنکید وجود دارد. ریشه استنباط نبته هم اون آب چاه رو در آوردن. پس استنباط میشه این. استنباط یعنی فرو رفتن در عمق. استنباط یعنی رنج و مشقت کشیدن، به عمق و منبع یک چیز رسیدن و اونگاه جان و ریشه اون رو در آوردن. این میشه استنباط. معنای حقیقی استنباط اینه. اگر میگن کسی استنباط فقهی میکنه، یک کسی استنباط حقوقی میکنه، یک کسی استنباط نمیدانم فیزیکی میکنه، فرض فرمایید اون که فرو میرود در عمق فقه، جان میکند، خون دل میخورد، رنج میبرد، کد یمین، عرق جبین، وجود خودش رو صرف میکنه، میره تو عمق یک دانش و علم هر دانشی باشه، بعد میرسه به اون سرچشمه ها و منابع اصلی، حال بعد از سرچشمه آب رو بیرون میکشه. این چه استنباطگر، این چه مستنبط، و این عمل استنباط است. ما که یک کتاب مقاله رو برمیداریم یه نگاه میکنیم، بعد سری تکان میکنیم استنباط ما از این قضیه این است. نه، این استنباط نیست عزیز من، این استظهار است. این استظهار نه، وقتی که شما از نویسنده اون مقاله بهتر فهمیدید، بعد شما میشید مستنبط. وقتی شما از نویسنده این کتاب بیشتر و نزدیکتر به اصل مطالب دست پیدا کردید، به ریشه های اصلی، اونگاه میشید مستنبط. الا مستنبط نیستید، استنباط نکردید، استظهار کردید. استنباط کار بزرگ‌فرزان است، اون کسانی که در هر دانشی به اجتهاد میرسن، در هر دانشی باشد، تجربی باشد، غیر تجربی باشد، معنوی باشد، مادی باشد، اون کسانی که به ریشه ها و منابع یه علم دست پیدا میکنن، اینا میشن مستنبط. واژه سنگین است. حالا بنگرید. لعلمه الذین یستنبطونه. اگر شما کار رو واگذار کنید به خدا، به اولی الامر، اینها کسانی هستند که یستنبطونه. اینها استنباط کنند. اینها به عمق ریشه های حقایق تسلط دارند، اشراف دارند و برای شما بران میکشند. مطلب نقض رو و در اختیار شما میگذارند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. و اهل ایمان، مسلمانان، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا و رحمت خدا بر شما نمی بود، بدانید که لاتبعتم الشیطان، شما تابع شیطان شد. اگر فضل خدا بر شما نمی، فضل به معنای فزونی و زیادی است، اگر خداوند میخواست به مجرد برخورد شما، لطف خودش را از سر شما کوتاه کند،
دست مرحمتش بردارد، و اگر رحمت الهی، دو کلمه اینجا داریم که فضل یکی رحمت. فضل عظومی خداوند در شماست، رحمت اشاره به پوشیدگی ستر خداوند نسبت به گذشته شماست. اگر مایه خداوند نمی بود به شما، این مایه که خدا به شما می دهد، و اگر اقماز خداوند از پیشینه شما و گذشته شما نمی بود، شما اکثرتون می رفتید دنبال شیطان نمی گرفتید، دیگه دنبال رسول خدا رو نمی گرفتید، دنبال حقیقت نمی گرفتید. بدان این لطف خداست. بارها این نکته رو در قرآن داریم، حالا بد نیست از یه تخصیلی از می کنم. به هر حال گاهی در فرمایشات بزرگان دارن الا لا یتکلن العاملون الا اعمامه، حواس رو جمع باشه، لا یتکلن العاملون الا اعماله، اونهایی که اهل عملن خیلی تکیه بر عملشون هم نکنن، یعنی احساس نکنن که دیگه عمل ما چنین و چنان کرد. بدانن لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا و رحمت خدا نباشد کنه ایت انسان نکس. حالا چه تشریعن چه تکریعن، چه جهت مادی اگر نباشه تأمین بود جه خداوند سبحان آن به آن و ثانیه به ثانیه برای وجود، اگر آن به آن لطف خداوند در گردش این زمین در منار نباشد، در تابش آن خورشید در مسیر نباشد، اگر آن به آن لطف خداوند در جریان میلیون‌ها قاعده و قانون طبیعی در نظام آفرینش نباشه و این قوانین خلل برش وارد بشه، میپاشه، متراشی میشه، چی نمیمانه؟ هیچ نمیمانه. آنی به کمتر از آنی اگر فیض از مفیض فیض قطع شود در وجود، وجودی نمیمانه، اصلی مندهی میشه. این در مقام تکریم، در مقام تشریح هم همینطور، در مقام تشریح شریعت هم همینطور است. اگر فضل و لطف خدا از سر شما برداشته شود، شما چه میکنید؟ کجا میرید؟ چه نوری دارید؟ چه هدایتی دارید؟ چه لطفی دارید که بتوانید بار خودتون رو هنزل بکشید و سواس کنجان باشد؟ فرمود اگر فضل و لطف خداوند نمیبود، شما به هر حال با این زمین هایی که دارید نشان میدید، با این عمل های این چنینی و با این قضاوت های عجولان و اسفری لطبعتم الشیطان، اصلا تابع شیطان میشدید. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنین عسى الله ان یکف ان یکف بأس الذین کفروا الله اشد بأسا و اشد تنکیلا. بدون باری این بحث، خب وقتی که این وضعیت جامعه رو خداوند مطرح میکند و ضعف جماعتی رو بازگو میفرماید، خطاب میشه به وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. یا رسول الله، شما کار خودتون میکنید، شما به عنوان پیشوای فکری، شما به عنوان یه رهبر قوی و معتدل فکری و اندیشه و رهبر اجتماعی، فقاتل فی سبیل الله، فعل مفرد مخاطبش هم خود پیغمبر است، فقاتل فی سبیل الله، یا رسول الله برنشون شما کار خودت انجام، به این جماعت نگاه نکن، به این اراجیف گوش شما نباشه، به این مطالب شما ننگرید، قاتل فی سبیل الله. برخیزی این آیه دو سه نکته مهم در آرائه زدید برم جلو عرض می کنم. برخیز پیغمبر فی سبیل الله در راه خدا مقاتله خودت رو بکن. لا تکلف الا نفسك، یک، اولا خودت بلند شو پیغمبر، دو، هیچ کس را نمی توانی کلفت کنی، بر هیچ کس نمی توانی بر دوشش زحمت بیفشنی و الجاش کنی و وادارش کنی بیاد نبرد کنه، مگر خودت را. هیچ کس را نمیتونی به کلفت و به قصد و عمد به جیری به قتال و مجادله ببری، نه، فقط شما اختیار خودت را میتونی. دو، سوم، و هر روز مؤمنینه، اما نسبت به دیگران و مؤمنین تحریز کن. تحریز در لغت از به اصطلاح تحریز به معنای تشویق، به معنای حس، شوق ایجاد کردن، انگیزه ایجاد کردن در دل انسان ها نسبت به عمل رو تحریز. حالا این مختصر ببینید، قتل فی سبیل الله از بزرگترین ممیزه مردان بزرگ اولیاء خداوند سبحان همین بوده است که شاگرد این مکتب اطرح میکنه، والله به خدا قسم اگر عرب و عجم لو تظاهرت العرب، اگر تمام عرب پشت به هم بدن، ثانیه پشت به اینها نمی کنن. من در یک جبهه تمام عرب، امت عرب، یک میلیارد عرب، تقریبا نشورد است. اینا خارج از ادبات فکر می کنن. اینا اصلا این مسائل برایشون نیست که ما نگاه میکنیم ببینیم چند نفر این طرف ایستادن، چند نفر اون طرف ایستادن، ما بریم که آموزم که بیشتر ایستاده است. نه، مردان بزرگ این نگرش ها رو ندارند، این دیدها رو ندارند. اینها نه خوفی دارند از تنها بودن، نه خیلی دستاشون رو گم میکنند از کسی همراهشون بوده. اینها هدف رو شناختند، اینها ایمان به هدفشون دارند، در راه هدفشون گام برمیدارند. پیغمبر شما یک تنم که باشی، اینها تا خبر میشنوند. حالا ببینید اینا ادله در اینجا رو ترس کنند داخل پرانتز. این آیات رو عمدتاً مفسرین راجع به قضیه بدر صغرا میدانند. بدر صغرا، بدر صغرا چیست؟ بدر کبرا رو که میدن، اولین رویارویی مسلمانان با اهل مکه و بت پرستان و قریشیان بدر کبراست. بعد از جنگ بدر، جنگ و غزوه احد بود، یکی بردن یکی باخت. بسیار بعد از اینکه جنگ احد به پایان رسید، ابو سفیان یه نیروهای به اصطلاح خاصی رو فرستاد تو مدینه، از با مسلمانان، از گروه های اینچنینی، به بهانه های مختلف اینها اومدن تو مدینه و از به خدمت حضرت عالی دل به اصطلاح مسلمان ها رو خالی کردن. از این طرف پیغمبر گفته بود وعده ما سال آینده بعد رو، بعد از احد پیغمبر هم پذیرفتن وعده بعدی و قرار بعدی رو برای نبرد و مقاتله گذاشتن رسول خدا و ابو سفیان. از این طرف هم ابو سفیان حتی در تاریخ می‌نویسن کسانی مانند نعیم بن مسعود، این کسانی اینچنینی، نو مسلمانان اینچنینی، اینها اومدن داخل مدینه و شروع کردن تبلیغات. که نمی‌دانید چه تدارکاتی را دیده‌اند قریشیان برای سبب نبرد. اینها تا دندان مسلح، اینها قوی‌ترین امکانات خودشون رو عرض به خدمتون به میدان آوردن، زمینی، هوایی، دریایی، پدافند، آفند، همه چیشون قوی. اینها آمدن که مثلا چنین رو شران کنن، به شما خاک شما به توبه بکشن. اینها شروع کردن به این گونه دلخواهی کردن و تأثیر کرد، خیلی هم تأثیر کار مونده توشید که وقتی پیغمبر اعلام کردن که بلند شید بری بک وقت قرار ماست، بنده از نقل تاریخ عرض می کنن و برنکه نوشتن مثلا چیزی کمتر از 100 نفر با پیغمبر حرکت کردن. در احد 1000 مرد جنگی با پیغمبر آمد، 300 نفر وسط راه برگشتن، 700 نفر در احد جنگی. در بدر صغرا یه سال بعدش 100 نفر کمتر، 70 نفر مورخی میشه با پیغمبر. آخرین رقم، بیشترین رقم 70 نفر از مدینه حرکت کردن. از اون طرف خداوند رعب رو در دل کفار قرار داد. ابو سفیان اینها پشیمون شدن، گفتن میترسیم اگر شیراخت بندازیم، به هر حال اولی رو بردیم، اولی رو باختیم، دومی رو بردیم، بعد را باختیم، احد را بردیم، الان نوبت چیه؟ نوبت باختن. بس نمیریم، نه اومدن مسلمانان با سرفرازی برگشتن، همین 70 نفر، 80 نفر، 100 نفر به مدینه. اما شد کار، اما چنین شد. این اراجیف دلها را خالی کرد، استرابها در دل کار کرد. حالا پیغمبر شما فقط این فی سبیل، هیچ نترسید که 70 تا بهتون اومدن یا 700 تای احدن، شما کار خودتون بکن. خیلی مهمه فقط این فی سبیل الله. این قدرت، این نیروز که میتواند تحکیم کننده باشه در طول تاریخ، فقط این فی سبیل. یک دوم، پس اولا شما اونچنان باید قوی باشید که بودن و نبودن کسان برای شما تعیین کننده نباشه. دوم، لا تکلف الا نفسك، اونقدر باید آزاداندیش باشی یا رسول الله، اونچنان باید شرف صدر و سعه صدر رو داشته باشی در برخورد با جامعه که هیچ کس رو به کرح و به جبر نخواهی به میدان بیاوری، همراه خودت بکنی. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، شما از قوه قهریه نباید پیغمبر استفاده کنی که اینا رو جبه بری. اینها اگر آمدند آمدند، نیامدن نیامدن. شما اونقدر باید شرط صبر داشته باشی و آزاداندیش باشی که بتوانی این محمل رو در رفتار خودت پیش بگیری، این شیعه رو پیش بگیری. دو، سوم، حالا در مقابلش باز اونقدر باید قدرت داشته باشی، اونقدر باید شیرینی در کلام، متانت در منطق، توانایی در تبلیغ و در تربیت داشته باشی که با صحبت کردن، با تعلیم دادن، اصلا شور در انسان ها به پا کنه. هر زل مؤمنی باید قدرت شما سلام تبلیغتون باشد به ایجاد انگیزه کردن. خیلی سه جمله است که هر سه جمله خیلی بحث داره و چقدر این سه جمله با هم کنار هم. اولا خودت به تنهایی یا رسول الله باید کار انجام بده. ثانیا هیچ کسی را نمیتوانی بکشی گریبانش رو بری. ثالثا باید اونقدر قوی باشی که موج موج دنبال خودت انسان را بدهی و هر روز مؤمنی بتوانی انگیزه بدی، بتوانی تشویق کنی. همین دو بوده است. حالا این در یه صحنه، در صحنه های دیگر اسلام بنگرید. به هر حال یکی بارها از کردیم و خواندید، شما میدانید می نویسد آقای گستاو لوبون، رسول خدا سر بر تیره تراب می گذارد بعد از 23 سال و 10 میلیون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این چیست؟ این جز این است که به هر رزل مؤمنین اون مقام تشویق و مقام ایجاد انگیزه کردن در انسان هاست که چنین موجی رو برها در قصر پیغمبر راه می اندازد. فرمود به هر رزل مؤمنین در این صورت اگر این سه اصل باشه، اون قوت در رهبری تو باشد، به نگران نباشی کی بیاید، اون آزاد نگری و شرط صد در شخصیتت باشد و اون قدرت در تبلیغ و تعلیمت باشه، اصلا الله ان یکف و بأس الذین کفروا. بزنی که اصل الله امید است. امید کلمه عصا به معنای امید، البته نه اینکه خدا امید دارن، چون امید داشتن این مقداری شاهده شک و تردید دیگه. من امید دارم که از تاری داریم امکان موفق باشید، یعنی ممکنه موفق بشید، ممکنه موفق نشید، من نمیدانم. نه، خداوند وقتی که میگه عصا الله، نه اینکه در جناب باری تعالی مثلا در این در تربیدی باشه، نه، این تربید باید شماست. اصلا الله اگر اینطور باشید انشاءالله افتادید رو روان، اصول موفقیت دستتون اومده هست. امید است که ان یکف و بأس الذین کفروا، خداوند خشونت و خشم و صلابت و کفار را از شما دور کنه و دست اینها از سر شما برداره. و الله اشد و بأسن اشد و تنکیلا، بدانید خداوند از جهت صلابت و قدرت از همه شدیدتر و قویتر است. و از جهت اشد و تنکیل، کلمه تنکیل از ماده نکال، نکال یعنی عقوبت، کسی رو به بند کشیدن. اشد و تنکیل، خداوند از همه عقوبت و شدت بیشتری رو داره، نگر بخواهد در حق کسی اعمال کنه. خب تا اینجا محض گفته شد، برای اینکه دیگه این قضیه باز خوب در ذهن تقریر شود، تصدیق شود، از جهت اجتماعی انسان ها همه خودشون داشته باشد، یه نکته آموزنده دیگه هم گفته میشه. من اینو بگم و مطلب امشب کفایت کنم. فرمود من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها و کان الله علی کل شیء مقیت. هر کسی که شفاعت کند، یه شفاعت پسندیده می بوده باشد، نصیبی از همین حسنه ای که انجام میشه، از همین عملی که در شفاعت میکند مال خودش. و هر کسی که نسبت به یک بدی و زشتی شفاعت میکند، یک کفلی و یک پیمانه از همین بدی که انجام میشه تو دامنش گذارده میشه. این ترجمه آیه است. حالا بعد از این که خداوند فرمود ها پراکنده نکنید، پخش نکنید شایعه رو، کمک نکنید به انتشار خبر تکان دهنده، ناراحت کننده، ترساننده، درست باشی، این توصیه رو داد و اونگاه دستور عمل پیغمبر رو صادر کرد. از کردن این نقطه، نقطه اجتماعی و اخلاقی نیست. من یشفع شفاعت، کلمه شفاعت اونه که در ذهن مبارک عزیزان است، آن است که یا وجیه هم اندالله اشفع منا و اندالله، چون شفاعت در آخرت از ذهن کنه. اما شفاعت مقولاتی دارد، تقسیماتی دارد. اولا خود کلمه شفاعت به معنای چیست؟ به معنای جفت شدن عزیزانی که موفقاً الحمدلله نوافل رو هم انجام میدهند و ارزش نوافل رو میدانند. میدونید در نوافل شب شما 8 رکعت 4 تا رکعت میخونید به نیت نماز شب مثل نماز، بعد یه دو رکعت میخونید اونم مثل نماز صبح، منتها نیتش فرق میکنه. فقط دیگه در اونجا نیت نوافل شب نمیکنید، نیت نماز شفع میکنید،
این هم میخونید میشه ده رکعت.
بعد یه تک رکعت میخونید که تنها نماز تک رکعتی که ما در اسلام داریم ایستاده همین نمازه. به این میگن چی؟ به این میگن نماز وتر یا وتر.
کلمه وتر و شفع نقطه مقابل همه، این در کنار هم به کار برده میشه.
در خود قرآن و الفجر و لیال نهشر و شفع و وتر و لیل و نصر. کلمه شفع یعنی جفت، وتر یعنی تاق. اون نماز رو میگن نماز شفع چون درسته، اون بعدی رو میگن وتر چون تک رکعته، تاقه ازاد جفت و تاق. حالا این چه معنا داره این جفت و تاقه که خدا در قرآن بهش قسم خورده شده؟ اون بحث دیگه ریزه زمانی در جای خودش گفتیم کل اون که زوج و ترکیبی یا مرکب من ماهیت و وجود، هر مخلوقی و موجودی رو نگاه کنید یه ماهیت داره، یه وجود داره، میشه جفت. اما خداوند سبحان تاق هست و شفع و البت یعنی قسم به خدا و خلق، قسم به مخلوق و خالق یعنی قسم به تمام هستی، قسم به تمام وجود، بزرگترین قسم این قسم. حالا بماند، پس کلمه شفعه یعنی چی؟ یعنی جفت. وقتی دو چیز کنار هم قرار میگیرن این دو تا میشن شفیع، هم این میشه شفاعت. شفاعت یعنی جفت شدن و جور شدن دو چیز کنار هم. وقتی که از بسدنتون هیدروژن و اکسیژن با هم جفت میشن شفاعت میشه، پس آب تشکیل میشه، این میشه شفاعت تکوینی. خداوند بارده شفاعت تکوینی را در وجود پیاده کرده است. مواد و ترکیبات عالم اینها بر اساس قاعده شفاعت با هم جفت میشن. نمیدارم این از خدمتتون باز این اسید کنش با کنش های شیمیایی، اینها بر اساس شفاعت، قاعده شفاعت در اینها جریان دارد، اینها ترکیبات اینها با هم شکل میدهند. مثلا فرض کن این شفاعت تکینی و مادی، شفاعت تشریعی و قانونی یا در دنیا است یا در آخرت است. در آخرت همان است که در حال بحثش میدانید و چشمها در انتظار است و دیلگان و امیدوار می نگرد به مسئله شفاعت نبی مکرم و اهل بیت او. و خب مناسبت برای از این کنم هنوز که دو روزی بیش نگذشته حدود مقدس مولا و رضا حضرت صاحب من الحجج علیه السلام که خب یازده همه ما میلاد فرخنده و مسعود اون بزرگ مرد عالم بشریت و معرفت بود، در اون جملات و در اون فرمایشاتشون به هر حال این وعده ها رو دادن. خداوند هم در قرآن اذن شفاعت رو به دست خود قرار داده است، وعده شفاعت رو داده است. من الذی یشفع عنده الا باذنه، این در جای خودش بحث شده است و عرضی نداره. اما ما این شفاعت دنیا داریم، شفاعت دنیا مراتبی داره. ببین وقتی شما با دیگری جفت میشی این میشه شفاعت در انجام یک کار. من یشفع شفاعتا حسنه، هر کی با دیگری جفت میشه در انجام یک کار این شفیعه. حالا این جفت شدن ممکنه در راه چه باشه؟ خیر باشه یا در راه شر باشه. حالا این جفت شدن یک این که یک کسی اقدام کرده به یک کاری، شما هم تو که نشستی میگید آن سفر کرده که سخت آفل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، این رو شفاعت، این رو شفاعت. یکیش دل کاری اینجا میده شما تو دلتون براش خیرخواهی میکنید، خدایا موفقش بدار، خدایا نصفتش بده، خدایا ذلیلش کن، خدایا ناتوانش کن، هر دو طرف هم از این طرف هم از اون طرف. قدم اول شفاعت ارسال دعا خیر پشت سر یک کسی است. یک کسی داره کاری رو انجام میده، شما دعا به توفیقش میکنید، میرید دور کرد نماز میخوانید، بالا سر از رضا میگید خدا موفق دعا کرد نماز میخوانم که بچه‌م فردا صبح بخواد برد این کنکور رو بده، این امتحان بده موفق بشه مثلا. اینو شفاعت. شفاعت قدم اولش دعاست یا نفرین است، آفرین یا نافرین است. نافرین بعد مخفف میشه میشه چی؟ میشه نفرین. نفرین همون نافرین است، ضد آفرین است. خب بنا یا آفرین یا نافرین. بعد از این، بعد از دعا، قدم بعدی است. شما بازی هم به بازیش میزنی، عصای میخواد کسی رو بزنه، چیزی نیست که من چرا باید میخوام دین عصای ما هست، عصا رو میگه که با عصای شما بزنه.
نمیدونم میخواد چیزی رو بنویسید، قلمی نیست خدمت جناب عالی، میخواد کاغذ بنویسید، چکی بنویسید در حق فلان کس بفرمایید قلم با قلم تو میدید که این چک به قلم شما نوشته میشه. یه نوع یاری میدید، حالا این یاری ممکنه گفتاری باشه یا کرداری باشه، چقدر مهم است. گاه یه حرف شما، یه حرف شما شفاعت میکنه. آقا فلان کس رو من دیدم، نمیدانی خدا میدانه چه گذشت بر من وقتی دیدم وضعیت این خانواده رو، خدا میدانه از خودم خجالت کشیدم. یه جوری هم میگی با یک بیان لطیف عاطفی حساس، این که بعد کجا مدرسش کجاست بگو، ما در این طیب بیرسید نگذار. بعد شما میگید بسم الله، اونم را میفته حرکت میکنه، شما شفیع شد. اینجا شما شفاعت شد، شما شفیع شد این مایی هست. برای فرمودید اینا همه مدلل هرزی میکنه ما، این میشه شفاعت. از این بالاتر عرض کردم، پس برابری اول ممکنه دعا باشه، بعد ممکنه دلالت باشه. یعنی شما یا خدا اینا کرده و یه شهری شما آدرس فرانجا رو بهتون میده، آدرس گرم آقا گلستان بهتون میده، آدرس نمیدونم فرانکس رو میده، شما میرید دنبال اون کسی. یا هم کس کنم دست شما رو میگیره، کمکتون میکنه، بلندتون میکنه. پس بنابراین این طرق مختلفی دارد. در تمام این موارد آیه شریف عمومیت دارد، من یشفع شفاعتا حسنه، هر کسی در این خوبی به نوعی مدخلیت پیدا میکنه با صاحب اون خوبی و شفیع میشه، بداند خداوند وعده داده است، یکن له نصیب منها، خداوند ثابت کرده است برای این شفیع نصیبی از اون حسنه. حالا شما دعا میکنید این مؤمنی را خیر او را میخواهید، توفیق او را میخواهید، بهره مند بشه. دلالت و راهنمایی شده بید عدال و علم خیره شفاعه. نص و سری حدیث، اون کسی که دلالت رو یه خیر می کند دیگران را مانند فاعل و خیر است. مثل این که خودش انجام داده می کند. از چه جهت؟ از بعد سمام و فضیلت. از این طرف و من یشفع شفاعتا سیعه، هر کسی که شفاعت سیعه می کند جفت می شود یک کسی از جهت فکری، از جهت عملی در ایجاد یه شر، در تحقق یه مشکل برای مردم، در ایجاد یه زحمت برای جامعه، در آفریدن یک نکبت برای مردم، برای خودش، کسی که چنین میکنه یکل لهو کفل منها. اول فرمود نصیبی از اون هست، نصیب یعنی بهره، احسود. اما اینجا فرمود کفل منها، کفل هم همون معنا رو میده، اما با این فرق، کفل از ماده کفلل بعیر میاد، این قسمت پشت، قسمت انتهای پشت مثلا اسب یا الاغ، چه عرض به خدمتتون برای نشستن خیلی مناسب نیست، استخوان‌ها و قسمت اون کفل هستید، کفل، کفل از ماده کفل میاد، به پیمانه ناخوشایند کفل میگوین، عرض به خدمتتون کلی نیست اما نوعا اینطوره. وقتی این نقطه مقابل نصیب باشه، نصیب میشه در خیر، کفل میشه در شر. فرمود یکن له کفل منها، وقتی که یه شری رو شفاعت میکنی به فامیله، یک کفلی رو بهت میدن، برام یه مقام رو شما میریزن به تعبیر عامیانش، یک کفل و یه پیمانه هم، یه بهره از نصیب شر هم برای از اتالی ثبت میکنن. بکان الله علا کل شیء مقیتا، بکان الله علا کل شیء. خیلی قبل از این ترجمه این است، خیلی بحث آموزنده است برمان، و چقدر این در جامعه خوبه که این در ذهن انسان باشه و دست بود این باشه، که شما می توانید در خانه خودتون بخسبی چپ تا صبح، اما در خیر یک جماعتی صحیح باشه. شما به فلان کس تعلیم نمیدونم این تهجد رو دید، اون دارد نوازشه بشه می کنه، شما خوابیدید در دستانتون دارید سهم می برید، ملکت الله دارن برای شما درود تحییت میفرستن، شما دست فلان متعلم تو گرفتید در دست هدایت گذاشتید تو جاده بردیدش، حالا خودتون عرض به خدمتتون خفید، خرواره ها خاک بر روی شما آمده است. اما هر قدمی که این شاگرد شما برمیدارد، این متعلم شما برمیدارد، اون استاد منتفع میشه، اون پدر منتفع میشه، اون مادر منتفع میشه، اونها حظ میدن، اونها بهره میدن، حسنه میبرد، نصیب الحسنه میبرد و
دلی شاد کردید، مظلومی بلند کردید، خانه آبادان کردید، خدای خانهتون آبادان کنه، همینطور نصیب ها میدن به همون زور. اگر هر شری و علت تأصف اون شر هم بحره شما، یعنی میشه به این بیان از میکنم که میشه دیگه جامعه چی؟ اصلا یه تشکیلات میشن، یه دست میشن، خیلی وحدت ایجاد میکنه در فکر و عمل در جامعه، همه مردم رو یکی میکنه خدا به برها به نوعی ما نقش داریم دیگه در کار دیگران و به همین نوع هم شریکیم یا در خیلشون یا در شرشون، یه سری توجه داره بشن و کار الله علا کل شده مقید و خداوند بر هر چیزی مقید است. کلمه مقید از ماده قوته و قوت یک قلبایدان داره، مقید به معنای المقتد رو حافظ و کانم ما فعلا کل شیدن مقید، خداوند بر هر چیزی هم توانایی و قدرت اون رو دارد که بدهد به شما یا خیر بخواد بده، هم اگر بخواد شر بهتون بده قدرت رو دارد و آمار را هم دقیق دارد و کان الله تعالی کل شیء محیطا، خداوند هم مقتدر است و هم حافظ است، هم قدرت لازم هم دانش لازم را در این زمینه دارد. و اذا حییتم بتحیه فحیوا با احسن منها او ردوها ان الله علی کل شیء، آیه تحیه و سلام، آیه تحیه است که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد مطالب را محضر مبارک عزیزان به سمت شریفتون به حول قدره الهی خواهیم رساند. پروردگار دلهای ما را به لطائف عبارات اشارات ظرائف کلام خودت بیش از بیش آشنا و واقف بیارا، توفیق استفاده کردن از شراع مبینات خودت رو بر ما عنایت بفرما، ما رو واسطه و اسباب خیر و عامل خیر در زندگی قرار بده. دست پر مهر مولای ما ابوالحسن رضا را از سر ما کوتاه نگردان، قلب نازلیش از ما خوشنود بگردان.